سرمایه خودش زمینه رو داره فراهم میکنه. ما نگاه باید بکنیم بازار سرمایه تأمین کننده منابع مالی برای تولید و صنعت، صرفا محدود به تأمین مالی و کسری نقدینگی دولت نیست. الان تنها استفاده کننده اوراق بدهی تو بازار سرمایه ما بیش از 90% 90 میتونم بگم 95% دولته، اینم سرمایه در گردشه. خب این خودش به نظر من یه بی‌اعتمادی مضاعف ممکنه در آینده ایجاد بکنه که آقا ما یک پتانسیل بسیار مناسبی بازار سرمایه داریم اما محدود به تأمین مالی برای یکی از بازیگرهای بزرگ بازاره. همینو ما تعمیمش بدیم به بخش خصوصی، یعنی همون بحث سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، کوچکتر شدن دولت نیازهاش رو کاهش میده، بنابراین منابع لازم رو در اختیار سایر واحدهای تولیدی میتونیم قرار بدیم.
بله این خیلی نکته مهمی است آقای دکتر. یا اول از همه با اینکه حالا خواهش هم میکنم هر جایی لازم شد حضرت عالی هم ورود بفرمایید به مباحث، سوالی رو که حالا قبلتر از آقای دکتر آقا بزرگی سوال کردم از حضرت عالی مجدد میپرسم که ما چه باید بکنیم که این برخورد کالایی با اسکناس، برخورد کالایی با پول با دلار رو اصلاح بکنیم و عملا یه جاهایی مخصوصا توی در واقع مبادلات خارجیمون و موضوعات صادرات و موضوعات واردات ما ارز رو به عنوان یک کالا بعضی وقتا داریم بهش نگاه میکنیم؟
راستش به سوال سختی و نمیتونم بهش جواب بدم، ولی از فرصت میخوام استفاده کنم.
من خیلی خوشحالم از اینکه شما این پاسخ رو دادین. میدونین چرا؟ چون این اولین باریه که شاید من در طول گفتگوی اقتصادی یکی از کارشناسا فرمودن که من به این سوال نمیتونم پاسخ بدم، سخته. واقعا من از شما ممنونم، ولی خواهش میکنم که سعی بفرمایید، چون میدونم که بالاخره شما انقدر به موضوع مشرف هستین و برای اینکه شاید تداخلی به وجود نیاد در افکار بقیه اینجوری عنوان کردین.
نه من یه سری مسائل هم هست که آدم شاید ترهیز میکنم از گفتن، چون به هر حال بعضی اطلاعاتی داریم که ممکنه بعدها عنوان بشه که این اطلاعات محرمانه بوده یا نمیدونم مخل امنیت
جذاب شد که یه خوردش رو بگیم.
برای همین من سر وقت بازوی دیگه میرم، این اجازه میدم استاد بزرگ بود قیاسان جواب بدن.
اگه اجازه بفرمید آقای قیاسان هم میخوان همین نکته اشاره
کنم. شما حالا یه سری ملاحظاتی رو در نظر میگیرید، بذارید این رو به جوونی بنده ببخشید که خیلی ملاحظه نکنم. ببینید اتفاقی که رخ داده در خصوص دلار اینه که دلار مثل همه پولهایی که تو جهان هست، مثل همه ریال ما، بایستی ابزار مبادله باشه. در حالی که الان در کشور ما نگاهی که عمدتاً به دلار وجود داره ابزار ذخیره ارزشه، یعنی کسی که الان میره دلار میخره واقعا نیاز دلاری نداره مثلا بره یه جنسی رو با دلار بخره. الان نگاهی که غالب شده تو کشور ما اینه که مردم دلار میخرن برای اینکه ذخیره ارزش بکنن، بانک ها دارایی ارزششون رو بالا میبرن، نه به خاطر اینکه حالا الزاما نیازهای ارزی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه مشمول اون نرخ‌های تاثیر ارز میشن و خیلی از بانک‌های ما که زیانده بودن بخش قابل توجهی از زیانشون فقط از قبل تاثیر ارز که نرخش خب همجوری داره میره بالا و هیچ فعالیت بانکی هم اینقدر سود نداره که شما یه دارایی ارزی داشته باشی هر سال هم یه نرخ تاثیری بهش بخوره، مثلا 17500 یه دفعه میشه 28500، 50% دفعه شما رشد میکنی. هم سهامداران بانک خیلی راضی میشن، هم خود بانکی ها در واقع قصوراتی که داشتن و زیان هایی که داشتن یک بار میبینن خب از این محل میتونن پوشش بدن. بنابراین ما باید نگاه اون عواملی که باعث شده این نگاه غالب بشه تو کشور که دلار به جای ابزار مبادله بشه ابزار ذخیره ارزش، بریم دنبال این که این نگاه رو اساسا برگردونیم. رفتارهای ما هم توی در واقع حالا تصمیم گیرندگان و کسانی که در واقع قصد داشتن تو این سالها به نوعی مشکل در واقع ارزی رو حل بکنن، هم به جای این که این نگاه رو در واقع تضعیف بکنه این نگاه رو تقویت کرده. یعنی همین سیاست ارزباشی، صفهایی که مردم وای میسن در جلوی صرافی ها و شما میرید ببینید اصلا خیلی از اینها پول خرید دلار هم ندارن، یک نفری اومده مثلا اونجا حالا یک دلال دیگری به اینها یک مبلغی نمیدونم 500 تومن 1 میلیون تومن داده، گفته آقا شما فقط تو این صف وایسا، یه دم حالا برای خودشون اومدن واقعا بخرن. چرا اصلا باید این باشه؟ چرا ما تو کشوری که در واقع میگیم آمریکا شیطان بزرگ، دنبال این هستیم که واقعا دلار رو در عرصه جهانی تضعیف کنیم، به پیمانهای تجاری با کشورهای مختلف وارد بشیم که اصلا در مبادلات بین‌المللی اون از دلار استفاده نکنیم، بعد میایم تو کشور خودمون این ارزی که ما میدونیم چقدر ارز مسمومی هم هست دلار، میدونیم که در واقع هر یک دلاری که شما میخرید و صرف مبادله نمی کنید به مثابه این است که شما یک دلار وام 0% به آمریکا دادید. این نگاه ما باید انشالله با همت عزیزان و مسئولان اصلاح کنیم. از خواهی میکنم
جناب قیاسن، اینم میتونن اشاره بکنم، حالا ما هم وارد
نشدم، اضافه بفرمایید. بله
که آقا چه ارگانهای دیگری قوی تر از بانک ها با همین کار بدهی هاشون صاف میکنن؟ چه کسر بودجه هایی از دولت با بالا رفتن نرخ ارز پر میشه؟ من ولی یه خواهشی میخواستم خدمت این دو بزرگوار بکنم، چون خیلی از صحبتاشون استفاده کردم، اما یه نکته ای هست که از ایران بهش توجه نمی کنن در اظهار نظراتشون. من در ابتدای کار دولت جدید جناب خاندوزی از طریق دوستانشون از صاحب نظرانی که حالا میشناختن پرسیده بودن یه توصیه به وزیر بکنید. حالا این شخصی که از دوستان ایشون از منم پرسید تو اگه به وزیر میخواستی پیشنهاد بدی یه توصیه بکنی چی میگفتی؟ گفتم بهشون بفرمایید که آقا وقتی حکم میدن برای بانک ها دولتی و خصوصی رو یکی نبینن. برای بانک دولتی میشه یک سری تکالیف دید که همه اونها رو نمیشه برای خصوصی هم دید. بزرگواران هم وقتی صحبت میکنن میگن بانک ها نظارت بشن، بانک ها فلان بشن، بیشتر دارن دولتی میبینن. ببینید بانک خصوصی به هر حال خصوصیه، پول خودکشی نمیکنه. وقتی یه جایی ایمنی داره، من امروز جایی صحبت میکردم میگفتم که سکوک یکی از مدرن روش های عقود اسلامی هست برای شبکه بانکی، چون روی ملک تاکید داره و ملک نه جانشین داره، یعنی بدیل داره، چیز جدیدی تکنولوژی جدیدی میاد روش، نه زیاد میشه نمیشه تولیدش رو بالا برد، زمین همینه، مقدار زمین. یه سری کارها رو میشه بانک های دولتی رو مجبور کرد وارد بشن، ریسک کنن، وارد کارهای خطرناک به نفع کشور بشن، مثل همین مثالی که زدن، بانک ها رو مجبور میکنن وارد بازار سرمایه بشن برای احداث کارخونجات، وام بدن و خیقم نگیرن. شما ببینید چه پولی از بانک ها نابود شد. وقتی وارد بازار سرمایه میشه 90% بر نمیگرده، تبدیل شده با آهن، آجر و سیمان. در بازار سرمایه اصلا قرار نیست پول برگرده، پول شما تبدیل میشه به کارخونه، به جاش برگ سهم به شما میدن، شما برگ سهم رو میتونی بفروشی، ولی در بازار پول باید اصل پول برگرده و خب این با ماهیت بازار پول مغایره. حالا قانون میگذرونن که آقا برید به کارخونه جات پول بدید، برای احداث کارخونه پول بدید، وثیقه هم نگیرید. خب این برای دولتی ها قابل قبوله، دولت ریسک بکنه با پول خودش، با ضمانت خودش، با منابع خودش، ولی بانک خصوصی رو باید توجه داشته باشن حجم کمتری از این فشار بهش بیاد. تمام قوانین کشور بانک های خصوصی رو حتی مثل صندوق صدقات میبینن که بیا کار خیریه بکنه.
بخشید یه نکته رو من جسارتاً ببینید، حالا بدون ذکر نام برنامه جونی، بانک خصوصی ما الان داریم 95% داراییش املاک شده خواسته و ناخواسته برای یک سهامدار عمده. بنابراین اون نگاه نظارتی فرمایش کاملا درستی فرموده آقای دکتر آریا، ولی ببینید اون چارچوبش رو اگر ما داشته باشیم شاید هیچ تفاوتی نتونیم قائل بشیم بین بخش خصوصی و بخش دولتی. رسالت بانک، الان من حتی این جمله رو نتونستم متوجه بشم، وقتی ما کمک میکنیم در بازار سرمایه منابع تجهیز میکنیم میدیم به یه کارخونه خط تولید جدید احداث میشه ولو برگ سهم به ما بده، این خودش بهترین دارایی مالیه، حتی از دارایی نقد هم مزیت بیشتری داره، بخاطر اینکه ارزش پول رو داره حفظ میکنه. بنابراین این رو من یک راهکار سالمتری میبینم، یعنی اگر نظام بازار پول از طریق در حقیقت در اختیار گذاشتن منابع نقد به کارخانجات و تولید، حتی از طریق بازار سرمایه، از اون مکان، از اون طریق شرکت‌های بازار سرمایه‌ای، ما اصلا میگیم این تولیده، ولی حالا شرکتی ممکنه باشه توی بورس باشه، در بازار سرمایه مزیت بهتری داره، نقد شونده تره. ولی در نهایت میخوام این جمله رو گفتم جسارت بکنم میون فرمایش‌های دکتر، ببین نمیتونیم تفاوت قائل بشیم بین مثلا بانک دولتی، بانک خوب بله، یه بانک خصوصی داریم که یکی از متبحرترین اساتید حوزه بانکی در بورس هم از این شرکت کار بانکی داره کلن انجام میده، گردش مالی منابع در اختیارش نگاه کنی بانک کوچیکی به نظر میرسه، ولی نسبت‌های کفایت سرمایه و نسبت‌های قابل مقایسه با سایر بانک‌ها نشون میده بسیار شسترفته داره کار میکنه. هر اون چیزی که بیشتر یعنی در اختیار خودش بوده با همین قانون، ولی بانک‌های دیگه که اگر یه مقدار سعی بکنن به یه شکلایی خودشون رو مخدوش بکنن این مدیرات در اختیار دولت یا در اختیار یک سیاستی که از نظر من شاید بگم نمیدونم اغراق‌آمیز باشه، یه چاه ویلی قرار بدن، برن بگن آقا ما به هر طریق ممکن کمک بکنیم، بگن آقا ارزو بیارین پایین، ارزشون رو بفروشن. مدیری الان مدیر شایسته است تو همین که شما میفرمایید کال ارزو به عنوان کالا نگاه نکنی، اون مدیری که ارزشو وارد سامان نیما نکنه به نظر من داره حقوق سهامدارشو بهتر حفظ میکنه. درسته که قانون دیگه میگه من هزینه تامین نرخ ارزم 50000 تومانه ولی باید بفروشمش 28500 تومان.
خب این به خاطر اون نگاه در واقع اشتباهی است که در این موضوع وجود داره دیگه، چون همین نگاه ها مجموعهش میشه بر خروجیش همون اتفاقاتی که ما داریم ازش مینالیم و الان در مورد صحبت میکنیم. تولید کننده میخواد وارد تولید کننده میخواد وارد کار بشه، نیاز به یه سری ابزار داره، مسائل مالی داره، سرمایه گذاری میخواد بکنه، خودش انجام میده، یه سری سرمایه هم داره جذب میکنه، بعد یه دفعه میاد با این نگاه ها مواجه میشه، این نگاه ها تأثیر مستقیم میذاره در روند کارش و عملا اونجاست که اونم به این فکر میکنه که بس من اینو نگه دارم بهتر از اینه که سرمایه گذاری کنم، مدل رو عوض میکنه. بفرمایید.
بس خواهی میکنم. یه نگاه در واقع به نظرم کهنه‌ای وجود داره تو نظام بانکی که هی ما اینها رو تقسیم میکنیم به دولتی و خصوصی، در حالی که توی تقسیم شبکه بانکی ما بانک‌ها به سه دسته تقسیم شدن بر مبنای استانداردهای داخلی خودمون: بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های توسعه‌ای. بماند که همین تقسیم بندی هم به نظر میاد تقسیم بندی خوب و کاملی نیست، چرا که در نظام‌های بین‌المللی تو کشورهای پیشرفته که به هر نظام بانکی پیشرویی دارن می‌بینیم که مثلا بانکی که می‌خواد بره توی حوزه املاک و مستغلات فعالیت بکنه از ابتدا تعریف شده این بانک رهنیه. بانکی که میخواد بره تو حوزه سرمایه گذاری کار بکنه میگن این اینوستمنت بانکه. البته توی نظام حالا اقتصادی ایران اینوستمنت بانک ها رو در واقع ما متناظرش رو بردیم کجا؟ تو بورس شرکت های تامین سرمایه، گفتیم نه این توی ایران اینجوری نباشه.
خیلی متشکرم، ببخشید من میخوام که صحبت کنم با آقای دکتر میثم قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای قادری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام در خدمت حضرت عالی و امیان از نجمن شما. من جعفر قادری.
آقای جعفر قادری عذرخواهی میکنم. آقای دکتر قادری صداتون هم یه مقدار ضعیفه، احتمالا روی شاید حالا بلنگو یا هنسفری شاید باشید. خواهش میکنم. آقای دکتر قادری ما برای این که در واقع بیش از این نموزایم شما نشیم خیلی کوتاه من خواهش میکنم به این اشاره بفرمایید که با حضور البته میهمانان در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی داریم بررسی میکنیم سیاست های بانکی در مهار تورم و رشد تولید رو، از عمده مسائلی که مطرح شد موضوعات مختلفی از زاویه اینی که بالاخره اون وام هایی که میخواد داده بشه، تسهیلات که میخواد داده بشه، نرخ هایی که میخواد داده بشه، اینها در اختیار همه قرار بگیره، در اختیار افراد خاص قرار نگیره که اینها بتونه تأثیر داشته باشه، مسائل تورمی که میتونه حتی این سیاست ها در واقع داشته باشه، از طرفی دیگه اقتصاد ما که عملا بدهکار شدن خیلی جذابتر خواهد بود به خاطر اینی که اون بحث تورمی رو هم ما داریم، عملا بانک ها یه دفعه مواجه میشن با ابر بدهکاران بانکی. این مجموعه این عوامل چطور میتونه مدیریت بشه برای موضوع مهار تورم و رشد تولید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
خب استدار دارید که یکی از عواملی که به عنوان عوامل مؤثر در تورم از ایجاد میشه بحث افزایش پای پولی و نقدینگی است. اجزای پای پولی را اگر بررسی بکنیم ببینیم که بدهی بانک ها به سیستم به بانک مرکزی و همطور بدهی دولت به بانک مرکزی و یا در حقیقت افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی با عنوان سه تا عاملی که میتونه پایه پولی رو افزایش بده و به تبعش با یک نرخ ضریب تکاثری میتونه حجم نقدینگی رو اضافه بکنه، به عنوان یه عامل مهم و تأثیرگذار در تورم ازش یاد میکنن. در طول سالها گذشته متاسفانه شاهد این بودیم که در بعضی از سالها که درآمدهای نفتی قابل توجه بوده، ما با پدیده تحت عنوان بیماری هلندی مواجه بودیم و دولت درآمدهای ارزش در اختیار بانک مرکزی میذاشته و از اون طریق حجم نقدینگی رو اضافه میکرده. در طول سالهای گذشته هم متاسفانه بی‌انضباطی هایی که در سیستم بانکی داشتیم، بعضی از بانک های دولتی و بانک های غیر دولتی اضافه برداشت هایی که از سیستم بانکی داشتن و از منابع بانک مرکزی داشتن، باعث شدن که تورم رو در جامعه شاهد باشیم. و همینطور ناترازی هایی که در بودجه دولت داریم که دولت میاد و حالا به شکل مستقیم یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استقراض از مردم منابعی رو تأمین میکنه، بودجهش رو پوشش میده و نهایتاً این بدهی دولت به مردم به عنوان بدهی دولت به سیستم بانکی تغییر ماهیت پیدا میکنه و منجر به افزایش تورم میشه. اینا مجموع مواردی است که فقط نتیجه سیاست‌های غلط سیستم بانکی، سیاست‌های پولی، باعث شده که تورم رو به دنبال داشته باشه. یا اتفاقاتی که الان داره میفته متأسفانه توی این بحث واگذاری ارز و افراد و دقیقاً به اصطلاح وارد کردن مردم کوچه و بازار به خرید ارز، از جمله سیاست‌های ارزی غلطی است که میتونه نقدینگی‌ها رو از سیستم بانکی خارج بکنه و بانک مرکزی هم ناچار میشه برای اینکه بتونه نقدینگی رو مجدداً به سیستم بانکی برگردونه، نرخ سود سپرده‌ها رو افزایش میده. به تبع این افزایش نرخ سود سپرده‌ها، خودش نرخ سود تسهیلات بانکی هم افزایش پیدا میکنه و هزینه تمام شده برای واحدهای تولیدی منجر به شکل‌گیری تورم ناشی از فشار هزینه میشه. مجموعه این عوامل باعث میشه که متاسفانه تورم در اقتصاد ما به عنوان یک تورم ساختاری قابل مشاهده باشه و ما در این حالی که کشورهایی که از نظر نیروی تخصصی نسبت به ما وضعیت بدتری دارن به راحتی به تورم رو مهار کردن. شما میبینیم که در گذشته مثلا جای مثل ونزوئلا یا بعضی از کشورهای دیگری که توان تخصصیشون هیچ وقت به پای توان تخصصی ما نمیرسه، ولی ما هنوز درگیر تورم هستیم. نتیجه بی‌تدبیری هاییست که در سیستم بانکی وجود داره و دقیقاً در سیستم دولتی وجود داره و یک عزم و اراده جدی برای کاهش نرخ تورم وجود نداشته و همچون رابطه‌ای که الان بین نرخ ارز و تورم توی اقتصاد ما وجود داره، از یک طرف تورم باعث کاهش ارزش پول ملی میشه و از طرف دیگه به علت وابستگی تولید ما به نرخ ارز، افزایش نرخ ارز خودش منجر به تشدید تورم میشه و این دور باطلی رو در اقتصاد ما شکل داده که به راحتی ازش نمیتونیم جدا بشیم. برای اگر سیاست‌های پولی و ارزی سیاست‌های درستی باشه، به نظر میسته که میتونیم به راحتی نرخ تورم در اقتصاد کنترل کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم، خدا
نگهدار.
این نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن خیلی نکته حائز اهمیتی بود. خلاصه شدهش میشه همون کوچکسازی دولت.
دقیقاً.
اصل 44 قانون اساسی، یعنی هر چقدر ما انضباط مالی ما داریم، انضباط مالی اون تورمی که الان بیشتر دامن میزنه به ساختاری شدن تورم، همون بزرگ شدن و افزایش هزینه‌های جاری دولت. سال گذشته تا الان 50% تو بودجه میبینیم هزینه ها افزایش پیدا کرده، در صورتی که انتظار بر این بود و هست و به درستی تمهیداتی اخیراً دارن اجرا میکنن، واگذاری حالا دارایی ها به هر شکل ممکن، دارایی غیر مولد. این یکی بهتری راهکارهاست. تداوم این وضعیت به نظر من تا حدود زیادی میتونه به اون تورم و اون خواسته‌ای که در نهایت افزایش تولیده بسیار قابل توجه کمک میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر آریا. من ازتون خواهش میکنم که فرمایش انتهاییتون رو بفرمایید و جنبندی فرمایشات.
من عرضی که کردم همین بود که من منکر نقش بانک ها نیستم.
آقای دکتر صداتون خیلی ضعیف میاد.
اجازه بدید من یه لحظه.
خواهش میکنم اگر محبت بفرمایید که در واقع بتونیم صحبت‌های پایانی حضرت عالی رو شنونده باشیم.
من عرض کردم خدمتتون بانک ها با کارهای مثل اضافه برداشت نقش تورمی داشتن و اینها قابل کنترل هست، قابل کاهش دادن هست، اما فقط بانک ها نیستن، یعنی نقش ریالی، محاسبه ریالی اگر بشه این شاید 10% پایه پولی از همین روش تامین شده یا ایجاد شده.
سیاست ها اثر گذارن.
بله سیاست ها، و این که خیلی بازی ها در سطح کلان کشور صورت میگیره که یه سری مشکلات اقتصادی رو، کمبودها رو از محل بازی با نرخ ارز جبران کنن. اونها هم باید، اون سیاست ها هم باید اصلاح بشه.
من فکر میکنم ما باید یه جلسه به صورت حضوری خدمت شما باشیم، یه ذره دقیق تر در رابطه با این نکات نهفته‌ای که تو فرمایشاتون بود بیشتر صحبت کنیم.
انشاءالله.
ممنون از شما که شرکت کردین در گفتگوی ما، آقای دکتر محمد آریا، کارشناس پولی و بانکی، از مدیران سابق بانک مرکزی. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. خب برای اینکه ما یه جنبندی هم بتونیم داشته باشیم، آقای قیاسمند، من میونه فرمایشات شما هم رفتم، در واقع از وقت شما هم گرفتم، مصاحبه میکنم. حضرت عالی بفرمایید نکاتتون رو برای اینکه بتونیم یه جنبندی هم برسیم.
ببینید مقام معظم رهبری نامی که برای امسال برگزیدن مهار تورم است. چرا گفتن مهار تورم؟ چرا نگفتن کاهش تورم؟ یک علتش این است که ما باید واقعیات اقتصادمون رو قبول بکنیم. اون چه که الان ما میتونیم انجام بدیم که قطعا رهبری در شعاری که برگزیدن برای امسال مد نظرشون هم همین هست، این است که واقعا تورم دیگر فزاینده نباشد، مهار بشود، و پس از اون انشالله بتونیم به سمت کاهش تورم بریم، که خود بحث کاهش تورم میتونه سرمایه گذارهای ما رو به جای رفتن به سمت انگیزه های سفته بازی و اینها، ببره به سمت اینکه روی تولید و فرآیندهای بلند مدت فکر بکنن. منتها خیلی صحبت شده امروز راجع به نقش بانک ها در خلق پول و تورم، اما نگاه نکردیم که اساسا این خلق پولی که داره توسط بانک ها صورت میگیره بیشتر از محل اضافه برداشت هایی است که وزیر اقتصاد اعلام کردن. 5 بانک و مؤسسه بخش اعظم این بی‌انضباطی اضافه برداشت از بانک مرکزی رو ایجاد کردن. این 5 بانک واقعا باید ببینیم بانک مرکزی براشون چه آیتم های تنبیهی و کنترلی اندیشیده. آیا صرف این که ما بگیم آقا خب حالا تو آمدی و اضافه برداشت داشتی، من 34% جریمه میکنم، این که خودش دامن زننده به تورمه، چون اون بانک اگر پول داشت که اصلا نمی اومد از بانک مرکزی اضافه برداشت بکنه، حالا بهش میگیم همون پولو باید پس بدی، هم 34% هم روش باید پس بدی، خب این که چاره نمیکنه کارو، این که خودش به نقش فزاینده خواهد داشت. ما اصلا نباید کار رو به اونجایی برسونیم که یه بانک بتواند این اعداد سنگین 300 همت و 400 همت در اقتصادی که آقای دکتر فرمودن حدود 6500 همت کلا ما حجم نقدینگیمون هست، یه اعداد این شکلی برای اضافه برداشت توی نظام بانکی واقعا خطرناک هست. اما واقعا وقتی میریم سراغ بانک‌ها، به خصوص بانک‌های دولتی، میبینیم اینها مجبور شدن به اضافه برداشت. به چه شکل؟ دولت الزام کرده که شما تسهیلات تکلیفی رو باید پرداخت بکنید. اینها هم نه نمیتونستن بگن به دولت، چون بانک مرکزی استقلال نداره، به تبع اون بانک هم استقلال ندارن، و مجبور شدن این تسهیلات رو پرداخت کنن، از اون ور متوسل بشن به اضافه برداشت از بانک مرکزی. بعد خود دولت میاد این وسط اوراق میفروشه تو بازار سرمایه، بانک ها رو ملزم میکنه که شما بدید این اوراق بخرید، بعد بانک ها میرن این اوراق رو میخرن، بعد بانک مرکزی میگه همون اوراقی که خریدی رو بیار بذار پیش من در بازار عملیات باز، در قالب ریپو و قاعده من میام اینو به شما چیکار کنم، اعتبار بدم. یعنی یه چرخه‌ای درست شده که به نظر من منشأش در بی‌انضباطی دولت. دولت نبایستی بیاد اساسا در ابتدا با کسری بودجهش رو تقدیم مجلس بکنه. کسری بودجه از روز اول مشخصه دیگه، یعنی من میخوام چیزی مقداری خرج کنم که ندارم، اصلا وجود خارجی نداره، حالا متوسل میشم به طرح مولدسازی یا طرحهای اوراق و اینها، و باید دولت رو هم عذرخواهی میکنم سوق بدیم به سمت که واقعا بره مالیات رو از جاهای درست وصول کنه. این مالیاتی که الان بر تولید کننده داریم باید بره به سمت مالیاتی که بعد از سفته بازها اخذ بشه، مالیاتی که باید بره در بازار سرمایه از محل معاملات شفاف مالی که صورت میگیره تامین بشه، و نهایتا اینکه در بودجه هم این خوب نیست که 90% بودجه‌ای که الان ما داریم همچنان بخش جاریه، 10% مربوط به حوزه زیرساخته که این رو هم ان شاءالله بتونیم توجه بکنیم. خیلی خوبه. یه نکته هم عذرخواهی میکنم، بحث جلب سرمایه گذار خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه های ما، نباید ما مردممون دومین خریدار املاک در ترکیه باشن، نباید این حجم منابع ما در بازار ارز دیجیتال و چه و چه برود که خیلی از ایناش هم متاسفانه سوخت شده. همه اینها به هر حال دامن زننده
خواهد. اینا همه نکات مهمی است و واقعا توی حالا برنامه مختلف هم بهش میپردازیم. جناب آقابزرگی 2 دقیقه صحبت
کنید. خیلی کوتاه عرض بکنم، ببینید ظرفیت بازار سرمایه، فقط میخوام این تصویر تو ذهن شنوندگان شک بگیره، 800 همت معادل 50% بودجه عمومی کل کشور ما سود شرکت‌های بورسی ماست. ببین اندازه‌شو می‌خوام ببینیم چقدر بزرگه. در مقایسه با اینکه میزان زیان انباشته همین 4 تا 5 تا بانک رو نگاه کنی، زیان انباشته دارن. بنابراین ظرفیت تو بازار سرمایه بسیار وجود داره، باید استفاده بکنیم. منابع مالی لازم برای تجهیز تولید و صنعت از طریق بازار سرمایه بدون محور قرار گرفتن دولت به نظر من خواسته است که همه فعالای اقتصادی این رو مطالبه میکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر فردین آقابزرگی، آقای دکتر حسین قیاسفند و همچنین آقای دکتر آریا و آقای دکتر قادری که به خط ارتباطیمون بودن. ما پرداختیم به موضوع بررسی نقش سیاست‌های بانکی، حالا پولی بانکی و مسائل سرمایه‌گذاری در مهار تورم رشد تولید. نکاتی که اشاره شد همشون مؤثرن، تاثیرگذارن و اگر به درستی هدایت نشن و به درستی در جایگاه خودشون بهشون پرداخته نشه، تأثیری که میذارن نتیجهش میشه اون موضوع ایجاد تورم. ما میخواییم برعکسش عمل شه که بشه مهار تورم. آقای دکتر یاسمن نکته خیلی ظریفی اشاره کردن که موضوع مهار است نه کاهش، یعنی اینکه واقعا باید یه کار ضربتی صورت بگیره، نه اینکه ما یه برنامه‌ریزی دراز مدت. این شعارها به خاطر یک برنامه‌ریزی کوتاه مدته، برای همین در ساله. حالا دلیلم برای این نیست که حتما تو اون سال ما همه اینا رو جمع بکنیم که این 10-12 سال تمام اون شعارهای اقتصادی سالهای گذشته رو، همه اینها یک منظومه ایست در راستای اون اقتصاد مقاومتی، برای اینکه ما بتونیم از نظر مسائل اقتصادی کارهای اقتصادیمون رو به درستی انجام بدیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید، ازتون بسیار سپاسگزارم. تشکر میکنم از بهزاد محفوظ‌زاده عزیز تهیه کننده محترم برنامه، آقای خاتونی عزیز صدا بردار و هماهنگی محترم خانم مقدم و همه دوستانی که همراهی کردن تا بتونیم خدمتتون باشیم و به اتفاق همه دوستان با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
روزتون بخیر همیهنان عزیز، طاعتتون قبول. در 14 روز از ماه مبارک رمضان در این فرصت شما عزیزان شنونده ترتیل قرآن کریم هستید، جزء 14 حزب 4.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا